بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام رسيد ببيان مرحوم آيت الله خوئي رضوان الله عليه در رابطه با تمسك به اصل عدم ازلی برای اثبات مصداق مشکوک خاص در فرد عام. ایشون در بیان برحال رد نظریه مرحوم ناینی که شون قائل بودن به این که امکان نداره که ما به اصل عدم ازلی تمسک بکنیم، در این مورد مطالبی رو هر حال بیان کردن که به هر حال اون مقدماتی که شون فرمودن همونن که ربطی به بحث ما نحن فی نداره، ما از جای خودش اینها رو قائلیم. منتها اونی که مهمه ایشون میفهمن که ما اگر در جایی موضوع حکم یک عنوانی باشه دیگه در اونجا نسبت به ملازم اون عنوان دیگه حکم ما نه مطلق نه مقید نه مهمل، چون اون لازمه دیگه به طور قهری ثابت میشه، مثل تقید نماز به اینکه روی قبله باشه. خب لازمش این است که پشت به قبله نباشه و امکان نداره که در نوع جاها که نماز رو به قبله قرار میگیره پشت به قبله نباشه، یعنی غرض انحراف نشه باشه، ولی اگر بخواد در این حال نسبت به لوازم دیگر هم ما اطلاق رو اجرا بکنیم شاید یک شیئی صد حال لازمه داشته باشه، بعد از اونها هم اطلاق جاری بکنیم. بعد از این یه بحث که ما وقتی که موضوع حکم روشنه و حکم مقیده به یک موضوعی هست دیگه تقید به عدمش که محاله، تقید به اطلاق نسبت به لازمش هم درست است. این یه نکته ایست که ایشون بیان میکنه. نکته دیگر این که هر جا در حکم وجود نعتی مورد توجه قرار بگیره قهرن، در اونجا نمیتوان به حال فرق است بین اون جایی که مأخوذ در موضوع ما وجود محمولی باشه یا وجود نعتی باشه. اگر وجود محمولی که همون حلیه بسیطه است اخذ شده باشه، اونجا قهرن میتوانیم اصل رو جاری بکنیم اگر شک در بقای اون موضوع پیدا کردیم، که اگر یک اینو به عنوان مثال بیان میکنن که وارد عدم نعتی و عدم محمولی بشه اون وقت اگر یک قسمش جهتش مهرز باشه به وجدان و جنبه دیگرش رو با اصل میتوانیم خلاصه استصحاب بکنیم، مثل اینکه نماز مقید به طهارت باشه به مفاد کانه تامه. خب اگر ما شک در بقای طهارت بکنیم اینجا استصحاب بقای طهارت مشکل نداره، چون نماز که بالوجدان محرزه و شک در بقای طهارت داریم اون رو به هر حال استصحاب میکنیم، چون موضوع ما تقارن صلات با طهارت نیست بلکه وجود طهارته. اما اگر نه، موضوع حکم ما تقارن باشه که یک صفت نعتیه، مفاد علیه مرکبه است، در اینجا خب نمیتوانیم با استصحاب طهارت در حال تقارن رو اثبات بکنیم مگر با اصل مثبت، که اصل مثبت حجت نیست. پس باید ما موضوع حکممون رو خلاصه ببینیم چیه. بنابراین اینجا یه نتیجه میگیرن، اگر ما فهمیدیم از دلیل که موضوع حکم در ناحیه وجود مفاد حلیه بسیطه است و شک در برحال اون موضوع کردیم، استصحاب بقا میکنیم، قهرن مفاد حلیه مرکبم اثبات میشه. این وقتی وجود طهارت اثبات شد، صلات که به حال بود بالوجدان، وجود طهارت هم با استصحاب مفاد حلیه مرکبم بل ملازمه دیگه اثبات میشه، تقارن هم اثبات میشه، چون ما اصلا در دلیل تقارن رو شرط نگردیم، همین وجودش رو شرط کردیم. پس بنابراین این رو باید توجه داشته باشیم، اگر موضوع در دلیل وجود برحال محمولی موضوع باشه، اینجا استصحاب جاری میشه با برحال وجدانی بودن قسمتی از موضوع. اما اگر موضوع نه وجود نعتی و حلیه مرکبه باشه، استصحاب جاری نمیشه. نکته بعد اونجایی که برحال موضوع وجود محمولی و حلیه بسیطه است، وقتی استصحاب بشه قهرن وجود نعتی هم اثبات میشه. در ناحیه عدم هم به همین صورته، همین که ما وقتی که صلات گفتیم مقید به طهارت، خب این معنا رو ما صلات که با وجود حال وجدانی داره، طهارت رو هم استصحابش میکنیم، خب وجود و طهاره استصحاب میشه، شکی در بقا داریم، اون وقت اینجا مفاد حلیه بسیطه تحقق پیدا میکنه. خب وقتی مفاد حلیه بسیطه تحقق پیدا کرد، نتیجهش تقارن صلات با طهارت هم اثبات میشه. اما اگر نه، موضوع حکم ما تقارن باشه، چون این یک معونه زائدهی لازم داره در استصحاب، اون معونه زائده با اصل مثبت اثبات میشه، اونی که محرز بود بالوجدان صلات بود، اونی که داریم با استصحاب جادش میکنیم وجوده. اما تقارن چی؟ تقارن رو با اصل مثبت اثباتش میکنه. پس همیشه وجود نعتی که حلی مرکب باشه یک معونه زائدهی برای اثباتش لازم است. اما در وجود محمولی حلی بسیطه اون معونه زائده لازم نیست برای اثباتش، همین که یک قسم یک جزء از موضوع محرز بود به وجدان و اون رو ما استصحابش کردیم همین اثبات میشه. در عدم هم این چنینه، وقتی که ما تخصیص میزنیم عام را به یک خصوصیتی، اینجا بحث است. اگر این عام تخصیصش به صورت سالبه محال چیز باشه، بله سالبه محمولی باشه به معنای در برابر محال وجود محمولی، عدم اتصاف این مورد توجه باشه، اینجا با احراز یک جزء از موضوع وجدانن و استصحاب این عدم این موضوع ثابت میشه برای حکم. مثلا اینکه فرمودن المرأتو تهیز و الا 50 سنه الا القرشیه، یا مثلا به صورت الا بیاد یا به صورت قسمت دیگه. خب اینجا ما بگیم مفاد این به هر حال تخصیص این است که این عام معناش یک به هر حال عدم محمولیه، که عدم محمولی به این معناست که مرعی باشد که متصف نباشد به قرشیه. المرأت التي ليست بالقرشیه، این اگر مفادش باشه اینجا ما وقتی که زن موجود میشه و این اون وقتی که نبود این انتصاب به قرشیت هم نداشت، این عدم انتصابش به قرشیت به صورت قضیه سالبه به هر حال محمولی، سلب محمولی. سلب محمولی یعنی اتصاف توش نیست که وجود موضوع رو لازم داشته باشه. خب اینجا این عدم رو ما استصحاب میکنیم که این عدم انتصاب ادامه داره، اون وقتی که نبود انتصاب نداشت به قلشیه، الان که موجود شده این انتصابه هست یا نیست در مشکل قلشیه، این عدم رو استصحاب میکنیم. اما اگر نگفتیم اتصاف به عدم قلشیت حال جزء موضوعه، المرأة التي هي ليست بقرشیه، که از هیه رو به صورت سالبه به هر حال معدولة المحمول موجبه سالبه المحمول یا موجبه معدولة المحمول بدانی. خب قهرا اینجا این استصحاب عدم اگر بخواد عدم قرشیت رو اثبات بکنه با اصل مثبت اثبات میشه. ما اگر موضوع قضیه ما سالبه محمولی باشه استصحابش بکنیم اونم اثبات میشه، هی لیست به قرشیه هم اثبات میشه به صورت قهری، همونطور که در وجود حلیه مرکبه اینطور بود. در حلیه به حال سالبه مرکب هم جنس، سالبه وسیطه. اگر موضوع قضیه ما باشه از یک طرف موضوع وجدانیست، اون صفتش که عدم انتساب باشه اون عدمیست، قبلا سابقه داشته این عدم، اون عدم رو استصابش میگو استصاب عدم ازلی. وجهش به این صورته، انا با فرمایش مرحوم آقای خویی که حالا فرمایش مرحوم آخوندم همین بود، ایشون این مسئله یه مقداری بازش دارم میکنه. بنابراین هم با اون قاعده‌ای که فرمودن که وقتی یک شی موضوع قضیه ما باشه و قضیه ما نسبت به اون موضوع مقید باشه یا مطلق باشه، دیگه به لازمش لازم نیست ما تمسک به اطلاقش بکنیم، اون لازمه به طور قهری به هر حال ثابت میشه. اون قاعده در اینجا به طور خاص رنشون تطبیقش میکنن که لازمه سلب بسیط اثبات سلب مرکبه، همونطور که لازمه وجود بسیط در این گونه قضایا اثبات وجود مرکبه که همون تقارن صلات باشه با طهارت. بله بله اینطور هست. ما به هر حال در این گونه موارد نمیتوانیم وجود به هر حال محمولی رو، حلیه بسیطه رو برگردونیم به حلیه مرکبه با به هر حال حکم که میگه نماز باید با طهارت باشه. یه وقت است که وجود و طهاره رو داره ایجاب میکنه، یه وقت است که نه، تقارن صلات رو با طهارت، حکم به حال حکم وجوبی منتها موضوع به حال تقارنه. خب اینها نحوه اثباتشون فرق میکنه. در موقع شک وقتی که وجود و طهارت موضوع حکم باشه، اون رو به راحتی میتوانیم استصحاب بکنیم و قهرن تقارن هم اثبات میشه. اما اگر عنوان حکم تقارن باشه، وقتی شک در بقای طهارت بکنیم با احراز یک جزء از موضوع که وجود صلات باشه، این تقارن اثبات نمیشه. اینجا هم همچنینه. اینجا بعد از تخصیص اگر اینو بگیم لازمش اینه، اگر اونو بگیم لازمش مرحوم ناینی و حالا اجمالا کسانی که قائل به عدم اثبات و حجیت اصل عدم ازلی هستند این رو بیان میکنن که موضوع بعد از تخصیص میشود مفاد قضیه سالبه بسیطه، اون وقت با سالبه ببخشید می شود سالبه مرکبه. اما ایشون فرمایششون اینه که نه، اولا یک کلیت رو بیان میکنن اگر اینطور باشه اینه، بعد در صورت صغرا اثبات میکنن که این است لا غیر، چون سالبه بسیطه اثباتش معونه ای نداره، همونطور که موجبه بسیطه اثباتش معونه ای نداره، اما موجبه مرکبه اثباتش معونه ای داره و سالبه مرکبم اثباتش معونه ای داره که ما اینا بخواییم به گردن گوینده بزنیم. پس اصل در این که ما کلامی را گردن گوینده بذاریم بعد از تخصیص اونجاست که تا بشه این به هر حال معونه زیادی نشته باشه، چون سالبه بسیطه معونه زایدی نداره. این بیان گوینده را که المرأتو تهیزو الی خمسین الا القرشیه، مجموعش را حمل میکنیم به این المرأتو التي لیست به قرشیه، که به صورت سالبه بسیطه از دیگر رو میخواییم خلاصه مطرح بکنیم. خب حالا اون وقتی که این مرء نبود، این لیست به قرشیه ثابت بود به عنوان سالبه بسیطه، و در سالبه بسیطه در واقع وجود موضوع لازم نداره، که همون سالبه محصله میشه. این معنا ثابته. حالا مرعه وجودش محرز شد، این سلب آیا هست یا نیست، اون رو برحال استصحابش میکنی. اینجا استصحاب مشکلی رو ایجاد نمیکنه. اما اگر نه، گفتیم صفت سالبه رو او دارد، صفت سالبه رو داره. المرأة التي هي ليست بقرشی، یه موضوع این باشه. خب این اگرچه وقتی که نیست این معنا هم به هر ثابته، چون به هر حال این سالبه است، این سالبه با عدم موضوع هم میسازه. اما چون یک جنبه معونه ای داره، اثباتی داره، این صفت عدمی رو باید اثباتش بکنی، جز با اصل مثبت ثابت نمیشه. فرق بین این دوتا اینه. معونه زائده یعنی این که این صفت اگر بخواد اثبات بشه به صورت صفت عدمی، این با اصل مثبت معونه زائده، اما اون یکی معونه زائده نمیخواد. پس کلام گوینده را ما به این مطلب، به این مسئله خلاصه حمل میکنیم. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا، که در واقع یک قواعدی رو ایشون اول کلیاتی رو بیان کرده، بعد در ما نحن فی اون قاعده رو این گونه پیاده کرده که حالا ما چیکار بکنیم، این موضوع عام رو با این مخصص چگونه جمعش بکنیم. ایشون ادعاشون با این بیان که قهرن این یک صفت عدمی پیدا میکنه، اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم مثلا، خب این جمعش این میشه دیگه اکرم العلماء غیر الفسوق. خب حالا ما در یک موردی شک کردیم، اونجا چون به هر حال تقارن عمدتاً شده دیگه، علم با عدم فسق، اگر ما این عدم فسق برای این شخص خلاصه حالت سابقه داشت، ما این عدم فسقش رو استحساب میکنیم، عالم بودنش محرزه، عدم فسقش مشکوکه، این رو بگیم اون وقتی که نبود فاسق نبود. حالا که موجود شده فاسق هست یا نیست، عدم فسقشو استحساب میکنی، و قهرن تقارن هم اثبات میشه، تقارن علم با عدم فهم، که این میشود سالبه مرکبه، که ایشون میگن که اگر موضوع قضیه ما بعد از تخصیص سالبه مرکبه باشه، اثبات این موضوع در فرد مشکوک با اصل مثبت اثبات میشه، به یک اصل مثبت نیاز داریم. اما اگر نه، ما این موضوع عام رو بعد از تخصیص سالبه بسیطه بدانیم. این سالبه بسیطه با استصحاب عدم ازلی و احراز یک قسم جزئی از موضوع، به هر حال این فرد مشکوک رو وارد در موضوع عام میکنه و قهرن اون مفاد سالبه مرکبه هم که عدم نعتی گفته میشه، عدم نعتی هم اثبات میشه. این فرمایش مرحوم آیخویی که در این مورد ایشون اول اون قاعده رو فرمودن، بعد به صورت خاص به این دلیل اثبات کردن که در این گونه موارد تخصیص مفادش خلاصه مفاد حلیه بل سالبه وسیطه است. ملازمه است، بله ملازمه است، اینو قبول دارن. اون دام ملازمه است که به صورت قهری دیگه ثابت میشه. اون دلیل عام نسبت به این ملازم اصلا توجه نداره، نمیتونیم بگیم مطلقه، چون دیگه به صورت قهری ثابت میشه. عدم قرشیت، بله، مرعه وقتی که عدم قرشیتش با استصحاب از عدم سابق ثابت شد، وجودش که هست و عدم انتصابش هم به این صورت ثابت شد، پس اتصاف این مرعه به عدم قرشیت هم اثبات میشه. وقتی ما عدم قرشیت رو، خود عدم قرشیت که سالبه بسیطه است، اثباتش کردیم، با استصحاب یک به حال متیقن داره یه مشکوک. قرشیت محقق بود قبل از وجود مرعه؟ نه. این عدم به نوعی به عنوان عدم تحصیلی و عدم محمولی، حالا میگیم سالبه بسیطه، این ثابت بود که ما این عدم رو از عدم مرعز انتزاع کردیم، اون جهت عقلیش، چون ایشون یه بحثی هم اجمالا میکنن که حالا بحث عقلیه که همیشه عرض با وجود معروض موجوده. عدم هم به نوعی این چنینه، قدشیت که یک امر عرضیه، حالا انتصاب، این با وجود مرعه، عدم قدشیت هم با عدم وجود مرعه سازگاری داره. این عدم قدشیت حالا به تعبیری یه صفتیست که هم با عدم موضوع سازگاره، هم با وجود موضوع. ممکنه زنی باشه و قدشیت نشه باشه. این خاصیت عدم تحصیلی اینه، سالب محصله اینه که هم با وجود موضوع قابل اثباته، هم با عدم موضوع. بنابراین ایشون باید که همین کافیست، چون این معونه ای نداره. دلیلشون اینه، چون این تقیید برای عام معونه ای نداره، ما باید تا جایی که کلام گوینده بدون معونه ای باشه اونگونه حملش بکنیم. این دلیلشونه. دلیل رو
همین سیستم رو پیاده کنیم، یعنی بگیم بین موقعی که مرعه نبوده غیر بارشی هم نبوده، حالا استثاب میکنم بعد میفهمم که مرعه بارشی
نکنید. بله نه، صفت غیر قدشیته المرعتو تهیز الا خمسین الا القدشیه، اینه غیر نه عدم غیر قدشیه. خب بعد این که اون صفتی که اخذ شده در عام وجودیه یا عدمیه، اگر وجودی باشه نمیشه اثباتش کرد، اما اگر عدمی باشه با اساس عدم ازلی میشه. فرق بین وجودی و عدمی همینه دیگه، اگر وجودی باشه نمیتوانیم اثباتش بکنیم چون حالت سابقه نداره، اما اگر عدمی باشه چون حالت سابقه داره میتوانیم به هر حال اثباتش بکنیم و به نوعی اتصاف به عدم هم ثابت میشه. حالا این خلاصه فرمایش ایشونه و با این مقدماتی که بیان کردن که حالا مفصل اینجا بیان شده خوبم هست، مونده یه مقداری رسیدن به این بیان ایشون و این صورتی که عرض کردم معونه لازم داره. خلاصش اینه، ایشون اول یه کبرای کلی رو بیان میکنن در بحث وجود نعتی و وجود محمولی که اگر در جایی وجود محمولی موضوع باشه به هر حال استصحابش معونه‌ای نداره و وجود نعتی رو هم بالملازمه اثبات میکنه، اما اگر وجود محمولی موضوع به حال حکم باشد استصحابش با اصل مثبت اثبات میشه و معونه ای لازم داره که به این صورت ما نمیتوانیم در جانب وجود اینگونه موضوع رو احراز بکنیم، در جانب عدم هم به همین صورته. بنابراین تا جایی که کلام گوینده نیاز به معونه زیادی نداشته باشه ما باید کلام رو اونگونه حمل کنیم. بنابراین اون مقدماتی که مرحوم نائینی فرمودند و اینا همش درسته، منتها اون نتیجه‌ای که گرفته میشه که ایشون فرمودند با توجه به مخصص نتیجه جمع بین مخصص و موضوع عام اون عدم نعتی میشه و چون عدم نعتی سابقه قبلی نداره اثباتش با اصل مثبت به هر حال همراه خواهد بود، اصل مثبت هم حجیت نداره. حالا انشاءالله فردا ببینیم که فرمایش مرحوم خویی قابل پذیرش هست نیست، اشکالی داره یا نه، انشاءالله از خواهیم کرد. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.